برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرام،
برای تغییر من حال بوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت زندگی معمولی، برای دانش آموزا، برای آینده،
برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، برای آزادی.
سلام، من فرشید منافی، امروز هم به اتفاق همکارانم امروز سه‌شنبه 29 آذر از ساعت 6 و 15 تا 7 عصر با ایستگاه فردا ویژه اعتراضات سراسری در ایران همراه شما، صدای شما و تریبون شما هستیم. این روزا آدم میمونه وسط این همه خبر تلخ و اتفاقای نگران کننده کدوم رو به عنوان بدترین انتخاب کنه، و اگه یه روزی تو تقویمش خواست این هفته رو یه مروری بکنه، چه عنوانی رو براش جستجو کنه. خبر بد این همه جوونایی که زیر حکم اعدامن و هر شب با پیچیدن این خبر و بالو پر گرفتن اون شایعه هممون با ترس و وحشت این میخوابیم که فردا صبح با یه خبر اعدام دیگه از خواب بلند شیم، یا نقل قول‌های بلاهت‌آمیز مسئولینی که اصلا انگار دارن توی یک دنیای موازی و یک عالم خاص هپروتی سیر می‌کنن، یا اخبار مربوط به آلودگی وحشتناک هوای شهری مثل تهران که به بهانه‌اش مدارس چند روزی غیر حضوری شده و دیگه شورشو درآوردن بس که نمیتونن و نمیدونن چه کاری براش بکنن، اما دهنهاشون تا ته حلقوم باز به شعار دادن و حرف زدن در مورد مسائلی که بهشون هیچ ربطی نداره. کارشناسا در مورد هوای تهران میگن هوای این شهر این روزها رکورددار شاخص دی اکسید نیتروژن در خاورمیانه و جنوب شرق اروپا است. حتی آلوده تر از مناطقی در جنوب شرق اروپا که سوخت غالبشون زغال سنگه، اونم تو نیروگاه‌هایی با فناوری 80 سال قبل. خب چرا اعلام نمی‌کنید از فرط بدبختی و ناتوانی و بیسوادی و نالایقی دوباره برای تامین سوخت مملکت دارین مازوت می‌سوزونین تا کارتون به بهای از دست رفتن سلامت و جون هزاران شهروند راه بیفته؟ بگید خب خجالت نداره، مردم که دیگه عادت کردن به ناتوانی های شما، به شهرداری که شهردارش میاد برای دانشجوهای نخبه مملکت آروغای ناشتا میزنه و خط و نشون میکشه براشون و نشون میده که این بچه شیعه های تازه به دوران رسیده توی تنها چیزی که خوبن به قول خودش پررویی و وقاحته.
پررویی نجومی، پررویی نجومی، اگه اینجا کهکشان راه شیریه،
کهکشان راه شیری که سهله. شما کاری کردین که مردم اگه پنجره خونهشون رو بخوان باز کنن یا اگه برن تو بالکن خونهشون هم خطر مرگ به خاطر استنشاق هوای سمی تهدیدشون میکنه. آقای زاکانی، ایشون نماینده سیستمیه که تنها دستاوردش برای مملکت بی‌اعتمادی غیر قابل انکار و کتمان مردم به هر جایی که کوچکترین نشونه و ردی از نظام داشته باشه، حتی سیستم بانکیش. سیستم بانکی که این روزا کمپین مردمی براش راه انداخته شده که مردم برن پولاشون رو از توش بکشن بیرون و تا اونجایی که میتونن پول نقد خرج کنن تا هم خطر بلعیده شدن پولاشون توسط نظام کم بشه، همین که تا جایی که میتونن با خالی کردن دستهای نظام بهش ضربه بزنن. البته این نظام بانکی و این سیستم مدیریتی خودش ضربه خورده خدایی هست، چون همین الان هم از بانک‌های مختلف کشور میشنویم که وقتی مردم برای دریافت پول‌هاشون مراجعه میکنن پول نقد ندارن که بهشون بدن. بله، میگن پول نداریم. البته برای فلان مراسم حکومتی و بهمان ولخرجی منطقه‌ای همیشه پول هستا، ولی مردم که میخوان برن از حساب خودشون پول خودشون رو در بیارن بانک پول نداره. اینجور مواقع معمولا کیا باید دنبال حقوق اون شهروندی باشن که از گرفتن پول خودش هم محروم شده؟ بله، در کشورهای نرمال نماینده های مردم، ولی در کشورهای غیر نرمال فقط باید با شنیدن نام نماینده مجلس پوزخند تلخی زد و گذشت چون به قول شهاب حسینی
آقا میگه 277 نماینده محترم مجلس خواهان حکم اعدام برای دستگیر شده‌های اغتشاش دارن. آقا یادتون رفته شما نمایندگان ملت هستین؟ یادتون رفته که حقوقتون دارد از بیت المال همین مردم پرداخت میشه؟ این چه موزگیریه؟ شما الان باید صدای مردم باشین و مشکلاتشون رو به گوش سیستم برسونید.
البته بانک‌ها حتماً برای برادران و خواهران نماینده پول دارن که بهشون بدن، ولی نه برای اون بخش عظیمی از جامعه که این روزها درد داره و از خیلی چیزها محرومه، از هوا گرفته تا پول نقد.
بخشی از این جامعه الان داره آلارم میده، داره میگه درد میکنه. بخش وسیعی هم هستا. نگاه نکنیم به این تجمعاتی که الان داره اتفاق میفته. خب خیلی ها بنا به خیلی ملاحظات نمیتونن بیان خودی نشون بدن، ولی واقعا متفق القولن با این برای بچه هایی که الان اومدن و فریاد میزنن.
پس بترسید از روزی که همه اونها بیان، اون همه ای که قلب هاشون درد میکنه و چشم هاشون خیسه، اما تا دلتون بخواد حنجره دارن برای فریاد زدن و مشت برای گره کردن.
حمامه رهبری وقتشه که ببری، حمامه رهبری وقتشه که ببری. بوی خون گرفته حوض حرم، لبخند بچه ها قوس قمر، سنگر کوچه بیای تو گود محل میخورین مثل گوجه ترک، باتومو میچرخونه شاباش لازمه، بچت میدونه که باباش قاتله، نظام توی ماشین فکستنیه که حتی نمیتونه تا گاراژ را بره، ایران سوریه نمیشه تو در میر سوریه، آهنی روحیه نارنجکو میواره رو سر برادر و قضا بلاست، میسوزه پاسگاه پلیس چهارشنبه سوریه، جای رویاهای نداشتم و مصرم میذاریم پقر رو برمیداریم تو بشکنیم آهین، این سری نوبت ماست که شما بپرسیم با آقا چه نسبتی دارین، دستامون بسته به هم مثل زنجیر، وقتش پادگانا بشه تسخیر، دستامون بسته به هم مثل زنجیر، مثل زنجیر، مثل زنجیر، وقتش پادگانا بشه تسخیر، بشه تسخیر، بشه تسخیر. نگفتن قاتل پژمان کیه، به جاش پایگاه تو نشغال میشه، کوکتلا نقطه زنن، نه ما نمیخوایم اسلام دیگه،
دوست نداری قرآن بخونن، دوست نداری برات نماز بخونن، دیگه
نماز نخونن، شادی کنن، آهنگ شاد پخش کنن.
الان پول ملت تو جیب مشتباس، یه رو دفتر رهبری میشه مسترا، حجاب که نداریم هیچ، تازه کله آخوند تو کیف دختراست، برادر بسیجی چرا تسبیت لرزید، شما خمپاره هفتیر زنجیر، لباس شخصی ما وحشی، بمبای دستی 1500 تسبیح، جامعه ای که ساخته اما جوکر، رپامو نمی لرزه ما حتی با شکر، فروی رکارد توی کبد کلان، یه لشگریم نمیشه سرباز و دو دل، دستامون بسته به هم مثل زنجیر، مثل زنجیر، مثل زنجیر، وقتش پادگان ها بشه تسجیر، بشه ملتفت، دستامون بسته به هم مثل زنجیر، مثل زنجیر، مثل زنجیر، وقتش پادگان ها بشه تسجیر، بشه تسجیر، بشه تسجیر، انتقام همه رو میگیریم.
خب با توجه به اینکه این روزا اینترنت عملاً دیگه از مدار خارج شده و قیمت دلار هم رکورد تاریخی زده و هوا هم انقدر آلوده است که خودش در نقش گاز اشکاور عمل میکنه و سرکوب ها هم همچنان به قوت خودش باقیه، دیگه برای خیلیا دل و دماغی برای شب یلدا و شب نشینی باقی نمونده. خیلیا میگن دل و دماغ هم باشه، عملاً برای تهیه سوروسات یلدا با این گرونی ها دیگه جیبمون بهمون اجازه نمیده. اما خب یه عده میگن ما داریم میجنگیم که ایران رو از دست این جماعت که کمر به نابودیش بستن نجات بدیم، و ایران هم یک بخشیش یعنی همین فرهنگ و مراسمی مثل نوروز و یلدا و حافظخونی و این چیزا. این هفته به ما از حال و هوای خودتون بگید، از حال و هوای این روزها و شبها. شب یلدا زیر کرسی دارین حافظ میخونین یا تو خیابونین و توپ تانک فشفشه میخونین؟ انار دون میکنین یا شعار مینویسین؟ زیر کرسی میرین یا روی سطل شهرداری پا میکوبین؟ و اینکه فکر میکنین بعد از این سه ماه چقدر به روزهای خوبی که قطعاً یک جای این تقویم منتظر ماست که بهش برسیم نزدیکتر شدیم؟ میتونید با راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا با ما در تماس باشید. ایمیل ما هست isgah@radiofarda.com، تلفن های تماس ما هست 20420-2211-22-133 و 22-11-24-133. از طریق تلگرام و فیسبوک ایستگاه فردا هم میتونید با ما در ارتباط باشید و همینطور از طریق تلگرام با شناسه فردا استیشن میتونید برامون پیام و صداهاتون رو بفرستید. تکرار این برنامه رو میتونید چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ساعت 1:05 بامداد و 10:05 صبح به وقت ایران بشنوید.
امروز 29 آذر سه‌شنبه من رفتم پول ما از حساب برداشتم که سود به این آخوندا نرسه، نقدی خرید کنیم، زن زندگی آزاد.
خواستم بگم منم به کمپین برداشتن پول نقد از بانک ملحق شدم. خواستم بگم اینا اینقدر وقیع شدن که شما بخواید پول خودتو از بانک بکشی بیرون، کارمزد ازش کم میکنن.
پولاتون حتی اگه کم هم بود از حساب بکشید، اندک اندک جمع گردد وانگهی اقتصاد کشور فلج شود.
الان ساعت 11 شده، بانک تجارت شعبه اشرف اصفهانی هستم. وقتی که بهشون میگم که پول نقد میخوام میگن نداریم نمیدین، اگه میخواید 1 میلیون تومان بهتون میدیم.
مثل همون موقعی که بورس رو واسمو مثبت کردید و هممون رو به خاک سیاه نشوندید، 500 میلیونم و همه رو دلار، یورو، یه مقدارم طلا بدون عذرت و سکه خریدم.
آقا اصلا هر اتفاقی تو دنیا افتاده گردن ما، میلیارد پول این مملکت لوتی خور شده آقا گردن ما. یارو از گشنگی کارش با کلیه فروش افتاده گردن ما. جوونا مفنگی شدن، بیکار شدن، نون ندارن بخورن، طلاق ملاق زیاد شد آقا، همش گردن ما. آب دریاچه اون رو بیارم آقا، ما سر کشیده.
هفته گذشته آقای محمد مهدی اسماعیلی وزیر فعلی فرهنگ در مصاحبه‌ای از هنرمندان خواهش کردند که فعالیت‌های هنریشون رو از سر بگیرن. آقا ما عزاداریم، ما الان موظفیم به عیادت دوستانمون در زندان‌های شما بریم، ما الان موظفیم به عیادت دختری بریم که کاسه چشم پر از ساچمش رو خالی کردن. در چهار گوشه این کشور داریم جسد عزیزانمون رو خاک می‌کنیم. وقت نداریم برات برقصیم.
از هفته گذشته یکی از مهمترین خبرها که حاشیه‌های زیادی داشته و داره خروج حمید فرخ‌نژاد بازیگر سینما از ایران بود. ماجرا از اونجای شروع شد که فرخ‌نژاد یه پست توی اینستاگرامش منتشر کرد و نوشت دیکتاتورها فارغ از اینکه در کجای دنیا یا در کدام مقطع از تاریخ ظهور می‌کنند، خصوصیات اخلاقی مشترک زیادی دارند. فرقی نمی‌کند ایدی امین باشی یا فرانکو یا ماو یا موسولینی یا پلپوت یا استالین یا چاوشسکو یا فرعون یا علی خامنه‌ای. در ادامه هم با توصیف اشتراکات و زوال‌پذیری دیکتاتورها نوشت با همه مشترکاتی که برشمردم یک تفاوت عمده با هم دارند. دیکتاتورها یا با شخصیت هستند یا بی شخصیت. دسته اول وقتی به پایان نزدیک می‌شوند سرنوشت را می‌پذیرند و کنار می‌روند و دسته دوم راه پرهزینه را انتخاب می‌کنند که منجر به بالا رفتن تلفات از هر دو طرف، یعنی هم مردم و هم خودشان می‌شوند. البته متنش طولانیه، من خلاصه‌شو گفتم. آخر متنش هم نوشت علی خامنه‌ای تو برای ما دیکتاتور خوبی نبودی، لااقل به خاطر خودت دیکتاتور با شخصیتی باش. این پست که منتشر شد درست مثل آتیشی بود که تو تنبون جمهوری اسلامی افتاد و سوختن و سوزش رو شروع کرد. تا به خودشون اومدن برن دستگیرش کنن فهمیدن ای دل غافل، فرخ‌نژاد از کشور خارج شده. بعد همینجوری که سوختن تنبونشون ادامه داشت یه مقام قضایی که اسمشو اعلام نکردن گفت فرخ‌نژاد ممنوع الخروج بوده، منتها با دادن تعهد کتبی به یکی از ضابطین قوه قضاییه مجوز خروجشو گرفته بود. یعنی آقای فرخ‌نژاد مسئولین قوه قضاییه رو چیز کرده، چی بهش میگن؟ حالا یادم نیست، یه چیزی میگن دیگه، همونشون کرده رفته، آره عذر کرده میگن مثل آره. حالا موضوعی که باعث شده سوختن تنبون مسئولین ادامه داشته باشه اینه که حمید فرخ‌نژاد تا همین هفته پیش داشته توی یه سریال به اسم سقوط بازی میکرده و اونجا نقش مأمور امنیتی رو داشته که با داعش میجنگه و این داستان خروج فرخ‌نژاد از ایران بعد از گرفتن دستمزدش به خاطر بازی توی نقش همون مأمور امنیتی بوده. سریالی که حالا تبدیل به دردسر شده، روی دست نظام مونده که با این حرفای فرخ‌نژاد درباره خامنه‌ای حالا چجوری پخشش کنن. حالا برای اینکه دستتون بیاد آتیشی که فرخ‌نژاد روشن کرده توی چه تنبونای افتاده، بریم یه چند ناحیه سوخته رو به اتفاق بررسی کنیم. اول بریم سراغ رئیس سازمان سینمایی.
شما حق نداری به رهبر ما، پیر ما، مرشد ما توهین کنی. اینقدر بی حساب کتاب نشد عرصه فرهنگ که هر کسی از راه رسیده خواسته باشه خدایی نکرده مبانی اصلی کشور رو زیر سوال ببره، خانواده شهدا رو زیر سوال ببره. اینجا هنوز جمهوری اسلامی ایرانه، هنوز تبدیل به کشور دیگه ای نشده.
آها.
در توهم به سر میارن بعضی از این دوستان ما در عرصه فرهنگ و هنر.
چه قاطی هم هست، فکر کنم سوختگیش درجه 3 باشه. خیلی قاطیه که به چیزش، به چی بود؟ آها، پیرش توهین شده. ولی به نظرم بخش مهم حرفاش اونجاست که میگه
اینجا هنوز جمهوری اسلامی ایرانه.
اینجا هنوز جمهوری اسلامی ایران، هنوز گفت. آقای خزایی خودش هم میدونه که پیرش و مرشدش هنوز سرکاره و باید ازش دفاع کنه. این هنوز که میگه خیلی پشتش حرف داره ها، یعنی آب داره به طبقات بالای کشتی هم میرسه و خبردار شدن که درسته هنوز آب بهشون نرسیده ولی غرق شدن نزدیکه. حالا غیر از این آقا کسان دیگه هم بودن که هنوز به پیر نظام آویزون شدن، مثلا این آقای مجری شبکه تهران.
به اون کشورهایی که دارن به اینا ویزا میدن، تابعیت میدن، بالاخره اینها رو دارن پذیرا میشن. من 3-4 تا توصیه برادرانه میکنم به شماها، حالا اگه دوست داشتین گوش بدین. یکی این که ببین، شما تو کشوراتون به مالیات خیلی توجه میکنید. اینا اغلب فراریای مالیاتی از این کشورن. یعنی عموما پولای هنگفتی گرفتن و مالیاتشون ندادن و در رفتن. از ما گفتن اگه با اینا اونجا اومدن مراقب باشید که تو حوزه مالیات خوب مالیات ها رو بگیرید که اینا دست به فرارشون و حق و ناس و اینا اصلا حالیشون نمیشه، دست به فرارشون خیلی خوبه و خوب فرار میکنن.
البته این یکی سوختگی درجه 2 داره، بیشتر از اون که نگران پیر نظام باشه ناراحت پولیه که فرخ نژاد از ایران برده. با یک صدای لرزانی هم میگه، خب میگفتی
اگه با اینا هر قراردادی بستید، حتی شستن توالت هم اگر بود، قراردادتون رو درست ببندید. اینا قرارداد میبندن، بعد بدون اینکه بار حقوقیش رو رعایت بکنن ول میکنن میرن. دا تو ایران همه این کارا رو کردن، یعنی طرف قرارداد بسته، آخرین سکانس فیلمش رو بازی کرده، پولا رو گرفته بدون اینکه به حق مالکیت اون فیلم توجه بکنه، مثلا کاری بکنه، گذاشته رفته. حالا اما گفتن و حواستون باشه، دستمزدهای چند برابرم ازتون میگیرم، ولی یه ذره شما بگی شعور حقوقی داشته باشه، یه ذره بگی آقا قرارداد بفهمه، اینا نمیفهمن. حالا اینا اومدن تو کشورتون دیگه خودتون میره.
آخه چقدر نازی تو پسر، از تجربیات تو والدچوریت هم ریختی وسط. یعنی به خاطر حق مالکیت و قرارداد و این جور چیزاست که استعداد داشت میلرزید؟ آها، من فکر کردم به چیزت، یعنی به پیرت توهین شده. خب
ایناها عرضم به خدمتون آدمایی هن که کل یوم حواسشون به جز منافعشون به چیز دیگه ای نیست. و این که آخر سر برای این که منافعشون حفظ بشه به هر چیزی ممکن لگد بزنن، رو حواستون رو بهش داشته باشید. اما گفتم ما تو ایران یه ضرب المثل داریم، اونم اینه که میگه اگه 5 تا انگشتتو عسل بکنی بذاری تو دهن بعضیا، اینا گاز میگیرن. اما گفتم بود اینا توفاله های جمهوری اسلامی و ملت بزرگ ایرانن که اومدن پیشتونا. بعدا خرابکاری اینا پای ملت ایران و پای ایرانی با فرهنگ ننویسید.
آها، یعنی الان نظام 5 تا انگشتشو زده تو عسل گذاشته دهن مردم، اوضاع اینه؟ توی این که نظام به فکر مردمه خب شکی نیست، احتمالا فقط نمیدونم یا عسلش تقلبیه که اینقدر کام مردم تلخ شده، یا هم که اون 5 تا انگشتی که فرمودین مقصدش دهان نبوده. حالا من در لفافه گفتم دیگه، ولی من یه توصیه برای تو دارم. تو که انقدر خوبی، نازی، واردی، همه چی بلدی، صدات میلرزه، برو به مسئولین بگو مردم جنبه عسل خوردن ندارن، از این کارا نکنید. خب لطفا اینجوری بگو بهشون. خب حرفت گوش میدن. خب بریم یه سوختگی دیگه از نتایج آتش افروزی حمید فرخ نژاد رو بشنویم که انگار به تنبون مجری چیز نمک شبکه 2 هم سرایت کرده.
از اون برای حمید فرخ نژاد هم تو فضای مجازی مطلبی منتشر کردن، شروع کردن توهین کردن به جمهوری اسلامی و از این جور حرفا. بعد یه دو گفتن چقدر شجاع این، اصلا نمیترسه.
خوشگله، به معظمله میگی از این جور حرفا؟ نه، اتفاقا مخاطب حرفاش جمهوری اسلامی نبود، مستقیما خود معظمله بوده. چیز نمک جان، شما حتی جرأت نمیکنی بگی درباره معظمله حرف زده. حالا بگو ببینم تو نظرت چیه؟
خلاصه این که عزیز دلمون قشنگ سریال بازی کرد که موضوعش در خدمت جمهوری اسلامی بود، خودش نقش نیرو امنیتی جمهوری اسلامی بازی میکرد، پولش یه نهاد امنیتی جمهوری اسلامی داده بود، تا تموم شد کند و رفت. چرا باید اصلا این سریال نمایش داده نشه؟ اتفاقا قشنگ نمایش بدید، اولش هم بنویسید با نقش آفرینی حمید فرخ‌نژاد در نقش مأمور امنیتی جمهوری اسلامی. این اصلا این کارا رو کرده که این نمایش داده نشه اونور پدرشو در نگرن، چون چند وقت پیش دیدید که چجوری برزو ارجمند که رفت اونجا پرچم شیر و خورشید دارنده داشتن اینو محاکمه میکردن، بازجویی میکردن تو رسانه‌هاشون که تو چرا نقش آخوند بازی کردی تو صدا سیمای جمهوری اسلامی، تو سینمای ایران. این بیچاره هم از ترس اینکه الان اونور بگیرن سوال بپرسن ازش اینجوری کرده. قشنگ سریالو پخش کنید، هم زحمت اینا هدر نره، همون پوله هدر نره، هم اینم اونور یه حالی بهش بدن.
آخه تو هم نگران هزینه‌هایی هستی که نهاد امنیتی کرده؟ آره اشکال نداره، پیش میاد، سخت نگیر. یکم آب خنک بخور خوب میشی. خوبم نشدی اصلا بشین کلا بشین تو تشت آب خنک، راحت خنک میشی. فقط یکم دایره اطلاعاتتو بیشتر کن که مثلا حسین شریعت مداری روزنامه کیهان نشی که خبر از بقیه دنیا ندارن. آخر روزنامه کیهان هم انگار دچار سوختگی درجه دو شده بود و نوشته بود در ادامه تکدیگری برخی چهره‌های مشهور و از رد خارج، این بار نوبت به حمید فرخ نژاد شد تا به طور غلیظ و آشکاری دست به گدایی ویزا و اقامت بزند. که خب بعد از این تحلیل فرخ نژاد توی استوری دیگه نوشت این کیهانی ها چقدر خنده دارن، آقا جان من 9 سال گرین کارت دارم، احتیاج به ویزا ندارم، میخندن بهتون به خدا. بله خلاصه که طبق گزارش های دریافتی تلاش همه این دستمال به دستا برای برق انداختن پیرشون و دوروبرش ادامه داره، ولی خب اینجوری که مشخصه آتیشی که فرخ نژاد و باقی هنرمندا دارن به جون اینا میندازن صاف رفته به همون جایی که میبایست بره و همون تنبونی رو که باید میسوزونده سوزونده. همین که همگی دارید آب میارید و دستمال میارید و دستپاتون رو گم کردید و اینا آدرس دقیق محل سوختگی رو نشون میده. در مورد حال این روزهای هنرمندی مثل حمید فرخ نژاد هم این دیالوگش توی فیلم ارتفاع پست شاید بهترین وصفی باشه که میشه به زبون آورد.
ببین ما تو زندگیم کار زیاد کردیم، یعنی هر جور سگدویی بوده زدم، همیشه هم سرمایم یا بازون بوده یا مغزون، ولی دفعه جونم این آدم بسد میفهمی؟ ما الان شناسنامه تو ایران باطله، یعنی اگه شما کلکی تو کارتون باشه و بخواییم مونه دستی دستی تحویل اینا بدین خیلی نامد.
خفتگان بر توشک های خون آلود از خون جوانان وطن که بشقاب های خود را با میوه و شیرینی و آجیل شب یلدا پر کرده و بر روی خون جوانانمان جشن و سرور و شادمانی رقص و پایکوبی می کنید. تا کی می خوابید؟
خوشا روزی که دور از غم همه شانه به شانه، شویم رها از استبداد بریم به سوی خانه، نداشته باشیم غم نان نباشد دانشجو زندان، نبینیم تو خیابونا خوند به شو رو گشته ارشاد، زن و زندگی بود آزاد کنیم میهن رو ما آباد، دلا همه خرم و خوش زنیم از ته دل فریاد، که گره یار یارم به پهلوی هنینم، گره یار یارم سر کویت نشینم اذا خلیتنی وحدی عقوبنا لفرداک اذا خلیتنی وحدی عمچی ابچه لطروار
زندانی سیاسی آزاد باید
خب همراه هستیم با سعید پیرمحمویی. سلام سعید جان.
سلام بر فرشته منافی عزیز و درود به مخاطبان ایستگاه فردا.
همین الان که با هم صحبت میکنیم فکر کنم بازی دربی در جریانه، درسته؟
بله، نیمه اولش تموم شده با تساوی 1-1.
از حواشی این بازی بگو برامون، بدون تماشاگر باید برگزار میشه، درسته؟
بله، مهمترین حواشی که این بازی داشته، حاشیه‌ای که این بازی داشته مربوط به همین بدون تماشاگر بودنش بوده. خب تقریبا آقای مهدی تاج بعد از پایان جام جهانی رئیس فدراسیون گفته بود که دربی حتما با حضور تماشاگران برگزار میشه، اما خب این در حالی هستش که وقتی همین هفته شروع شد تمام بازی‌ها تو تمام شهرهای ایران بدون تماشاگر بود. قبل از جام جهانی و از شروع اعتراضات هم بازی ها بدون تماشاگر برگزار میشد. دلیلش هم که خب مشخص هست، به خاطر ترس حکومت از شعارهایی که توی ورزشگاه داده میشه و اتفاقهایی که توی ورزشگاه بیفته. اما در مورد دربی گفتن این بازی فرق داره و با حضور تماشاگران میخوان برگزارش بکنن. توی ابتدای هفته اعلام کردن که به خاطر آلودگی هوای تهران قرار هستش که این بازی بدون تماشاگر باشه. بعد اعلام کردن که بازی قرار هستش لغو بشه و بعد در نهایت شورای تامین استان تهران تصمیم میگیره و به فدراسیون فوتبال اعلام میکنه که این بازی باید بدون تماشاگر باشه. خب آلودگی هوا هم فکر میکنم که کاملا بهانه باشه، چون تمام بازی ها همه جا همین به همین شکل هست. اما این تمام حواشی دربی نبود فرشید، به خاطر اینکه قبل از دربی دو تا از بازیکنان شاخص پرسپولیس، یعنی یورگن لوکادیا مهاجم هلندی این تیم و شیخ دیاباته مهاجم اهل مالی که البته خب پاسپورت فرانسوی داره، این دوتا اعلام کردن که ما بنا به دلایلی باید از ایران رو ترک بکنیم. یورگن لوکادیا اونطوری که رسانه‌های داخل ایران گزارش دادن و خب اون چیزی که کاملا مشخص است و مدیر برنامه‌هاش هم صحبت کرده بود، به خاطر اخطاری بوده که در واقع وزارت خارجه هلند اعلام می‌کنه، از اتباعش می‌خواد که ایران رو ترک بکنن و یا به ایران سفر نکنن. شیخ دیاباته هم گفته دلایل پزشکی، اما خب اون هم یک همچین دلیلی داره و این دوتا بازیکن شاخصش امروز پرسپولیس نداره با خودش.
درسته. یه صحبتایی هم آقای تاج کرده بود ظاهرا توی یه برنامه تلویزیونی.
بله، آقای تاج اصولا خب خیلی دوست داره مصاحبه کنه، ولی این بار حالا در حالی که جام جهانی هم تموم شد، حالا آرژانتین قهرمان شد، در حالی که دیدیم خیلی از مربی‌های شاخص، حتی بازیکنان اگه تیمشون حذف میشد یا نتیجه خوبی نمیگرفت میمدن عذرخواهی میکردن، آقای مهدی تاج دیگه در واقع نه تنها عذرخواهی نکرده بلکه میاد توی تلویزیون و با یک فرار رو به جلو، حالا میتونیم بشنویم که چطور با مجری ها صحبت کرده.
شما چند سال دوم نشستش؟
دو سال
دو بوده. خب ما از سال 1968 مدیر عامل باشگاه بودیم تا به امروز. خواهش میکنم احساسیات من ترسن یخ دیگه شما دوره جریه دم بیفته. من
آقا الان احساسی بوده، من اشکام پاک کنم. من اشکام پاک میکنم.
من
میگم آقا باخت برای کیروش بس نیست.
گری هم بوده که منم متوجه هم باور کنیم
الحمدلله.
ولی نکته اینه که خب نتیجه تو جام جهانی اون چیزی که میخواستیم همیشه دنبال صعود بودیم دیگه. تو جام ملت‌ها خب با ایشون رفتیم دنبال قهرمانی بودیم دیگه. بعد مثلا سوال اینه که خب اگر ایشون این همه سال
خوشحال میگن، من میفهمم، اما من خودم خیلی خوشحالم.
خب خدا رو شکر که شما خوشحالید.
شما میگی من میفهمم، خودش خیلی خوبه دیگه.
من نمیل بوس کجا سوال
تو جیب من.
بله بله، آقای تاج با جواد خیابانی بود و یک مجری دیگه که
بله رسول مجیدی بوده. بله، و این نکته آخری که فرشید اعلام میکنه که پرونده ویلموتس کجاست، میگه تو جیب منه، همین تو جیب ایشون 10 میلیون یورو برای فوتبال ایران هزینه برداشته.
بچه خب از حواشی ورزشی دیگه چه خبر؟
فرشید هفته قبل ما تو برنامه صحبت کردیم در مورد امیر نصر آزادانی، بازیکن سابق تیم‌های تراکتور و سپاهان که خب به اعدام متاسفانه محکوم شده. هفته پیش گفتیم که اتحادیه بین‌المللی بازیکنان حرفه‌ای فوتبال نسبت به این ماجرا واکنش نشون دادن، خواستار توقف اعدام شدن. حالا در حالی که متاسفانه خیلی از ملی‌پوشای ایران که تو جام جهانی هم حضور داشتن، لژیونر هستن، به تیم‌های خودشون برگشتن، همچنان سکوت کردن و هیچ اقدامی، کوچکترین اقدامی در مورد این ماجرا انجام ندادن. اما به طور مثال خیلی از بازیکنان حرفه‌ای دنیا، خب سرآمدشون مثلا لوئیس سوارز، ستاره سابق بارسلونا و اتلتیکو مادرید و بازیکن تیم ملی اوروگوئه، مثلا در مورد امیر نصر آزادانی واکنش نشون داده، خواستار این شده که اعدام رو متوقف بکنن. یا دیگو گودین، یکی دیگر از بازیکنان شاخص اوروگوئه، هم در واقع اون هم یک توی اینستاگرامش یه استوری گذاشته و گفته که در دنیای امروز که زندگی می‌کنی مثلا یه همچین چیزی واقعا غیر قابل قبول هست و خواسته که هرچه سریعتر این اعدام متوقف بشه. و خب اتحادیه‌های مختلف هم در مورد این ماجرا واکنش نشون دادن و امیدوار هستیم که واقعا این اعدام متوقف بشه. اما تا همینجا در مورد بازیکن حرفه‌ای صحبت میکنیم، این رو هم بگم که اشکان دژاگه، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران که در حال حاضر در فولاد خوزستان حضور داره، اون هم به دلایلی ممنوع الخروج شده و دلایلش همین بوده که از خیزش این اعتراضات سراسری به نوعی حمایت کرده.
بسیار خوب، ممنونم ازت سعید پیرمحمویی، همراه با ما بود تا هفته آینده. خب میدونین که دشمن شماره یک جمهوری اسلامی نه آمریکا و اسرائیل و عربستانه و نه اپوزیسیون، نه هیچ کس دیگه. الان دشمن شماره یکش اینترنته. یعنی میگی اینترنت، ما از عمله دوچار تیک عصبی میشه. اینه که همه زورشونو دارن میزنن که این ام الفتنه رو ببندن. مهدی باقری عضو کارگروه فیلترینگ جمهوری اسلامی گفته بود قصد واتساپ و اینستاگرام اینه که تو کشور کشت و کشتار را بندازن. فکر کن، یعنی از نظر معظمله و اعوان و انصارش یه آدمی هست به اسم واتساپ، یکی دیگه هم هست به اسم اینستاگرام، اینا همه تمرکزشون الان کشت و کشتار را انداختن تو ایرانه. این عضو کارگروه فیلترین گفته این دوتا شرکت باید به همون خسارت و غرامت بدن. باشه، بشین تا دلارها رو بذارن تو کانتینر بفرستن براتون. اما حالا اگه بخوایم یکم ریستر بشیم روی ماجراهای اینترنت این روزها، بر اساس گفته های کاربران توی شبکه های مختلف اجتماعی، به نظر میاد اکثر فیلتر شکن ها با اینترنت ایرانسل این روزا مشکل دارن. گویا فعلا اتصال فیلتر شکن ها توی شبکه همراه اول و اینترنت ثابت خونگی بهتره، هرچند اونجا هم خب باید یک کوله باری از فیلتر شکن ها رو داشته باشی و هر روز تست کنی ببینی کدومشون جواب میده. یه نامه هم جدیداً از شرکت شاپرک منتشر شده که خیلی ها رو نگران کرده. شاپرک بازوی اجرایی بانک مرکزی تو حوزه پرداخت الکترونیکه. یعنی شما هر نوع پرداختی که تو اینترنت بخواید انجام بدید باید به واسطه شاپرک باشه. یعنی از خرید با کارتخوان تا پرداخت قبوض همشونو شرکت شاپرک انجام میده. حالا داستان این نامه چیه؟ شرکت شاپرک با یه سری شرکت پرداختیار قرارداد داره که اونا یه حالت واسطه بین مردم و شرکت شاپرک رو دارن. توی نامه‌ای که به این شرکت‌های پرداختیار زده نوشته بوده با توجه به تهدیدات و مخاطرات بالقوه ناشی از مسدود شدن احتمالی دامنه‌های .com، اگر از دامنه‌های .com استفاده می‌کنند در اسرع وقت و ترجیحاً تا تاریخ سوم دی ماه دامنه خود را به .ir انتقال و نتیجه را به شاپرک انتقال دهند. خب مهمترین بخش این نامه هم همین مسدود شدن احتمالی دامنه‌های .com بود که خب یعنی تلویحاً اعلام کردن ممکنه به زودی اینترنت جهانی قطع بشه، اتفاقی که انجامش ساده نیست ولی میتونه تبعات خیلی زیادی داشته باشه. دلیلش هم گفتن در راستای صیانت از کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت و کاهش ریسک فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی، که خب این نامه نشون میده دارن یه کارایی میکنن که احتمالاً باید منتظر صداش باشیم. تو همین روزا گزارش جدید وبسایت اسپید تست هم منتشر شد که خب مربوط به ماه نوامبره و نشون میده میانگین سرعت اینترنت همراه ایران در مقایسه با اینترنت همراه جهان حدود 41 مگابیت بر ثانیه بوده که نسبت به ماه قبل با 2 پله سقوط در رده 48 جهان قرار گرفته. جایگاه ایران تو اینترنت ثابت هم باز با 3 پله سقوط 144 اعلام شده که خب به خوبی نشون میده کارگران مشغول کارند و دارن پاشون رو روی شلنگ اینترنت فشار میدن. اما جالبه که تو همین شرایط که به شدت مشغول کند کردن اینترنت و از کار انداختن فیلتر شکن ها هستن، برای دسترسی به حساب‌های اینترنتی بازداشت شده ها هم دارن تلاش میکنن. روز بعد از دستگیری ترانه علی دوستی، روزنامه ایران خیلی شاکی طور خبر داد که اینستاگرام بعد از دستگیری ترانه صفحه‌شو از دسترس خارج کرده تا دایرکت‌ها و ارتباطات تو اینستاگرامش مشخص نشه. یا مثلا شبکه CNN به نقل از یکی از بازداشت شده‌ها گزارش داده که مامورای امنیتی از چت‌های خصوصیش استفاده می‌کردن تا اونو وادار کنن علیه خودش و دیگران اعتراف کنه. یا تو همین گزارش در مورد نیکا شاکرمی اومده که 1 ماه بعد از مرگش اینستاگرامش برای مدت کوتاهی بازیابی شده، که خب اینستاگرام داره تحقیق میکنه این بازیابی کجا و چجوری انجام شده. البته هدف بازیابی حساب و باز کردن صفحه هم مشخصه که چیه دیگه، میخوان به چت‌ها و ارتباطات افراد دست پیدا کنن تا افراد بیشتری رو بتونن دستگیر کنن. واسه همین چیزاست که اصرار دارن اینستاگرام یه نماینده تو ایران معرفی کنه دیگه، که اگه یکی رو دستگیر کردن اینجا یکی باشه برن یقهشو بگیرن تا زار و زندگی طرفو تو اینستاگرام بذاره کف دستشون. شرکت متا هم که خب گفتیم میدونید هنوز جواب جمهوری اسلامی رو نداده و گفته قرارم نیست جوابی بده، یعنی یه کاری کردن دیگه. دنیا ببین، کل دنیا هم اینا رو شناخته و نامه هاشون رو اصلا صاف میندازه تو سطل زباله، اصلا توجهی نمیکنه. اما فقط یه چیزی هم بگم و این بخشو تموم کنم، لطفاً برای امنیت خودتون و اطرافیانتون همه امکانات امنیتی اپلیکیشن هایی رو که استفاده میکنید فعال کنید. مهمترینشون هم فعال کردن تایید 2 مرحله‌ای برای ورود به حساب هاتونه که خیلی کمک میکنه اگه کسی بخواد وارد حسابتون بشه و سریع خب متوجه میشید در اون صورت. حتما یکم وقت بذارید و درباره راه های بالا بردن امنیتتون توی فضای اینترنت سرچ کنید و توصیه ها رو عملی کنید که خدای نکرده اتفاقی برای خودتون و حسابای کاربریتون نیفته، تا ببینیم قراره اینا تا کجا پیش برن.
خاتون خوب خاک ما، زنده و زاینده به ما، جاری سبز زندگی در رگ تاریخ و زمان، پنجره و صدا شدی، گوش فلک تو را شنید، قلم که اسم تو نوشت، پرنده از قفس پرید. ایستاده باش، ایستاده باش، ایستادگی ترانه شد، شب از حضور تو شکست، جهان شاعرانه شد،
میشه 5 سال پیش بود که برنامه شب یلدا بود و من دانشگاه می آمدم. فکر میکردم که خیلی روزگار سختی رو دارم میگذرونم، ولی حالا که این اوضاع رو دارم میبینم شاید حتی 1% هم فکر نمیکردم که یک روزی همچین روزگاری به من و مملکتم بگذره. اینکه خیلی از جوانامون این دست گل از بین میرن، خیلی از خبراش میاد، خیلی هاش اصلا هیچ خبری ازش نیست و میبینی خیلی ها گم شدن حتی، و همین دیگه تو این حال اوضاع نه حوصله هندونه هست، نه آخت و شب یلدای منی، نه فوتبال. فقط امیدوارم یک روزی ما آزاد بشیم و از ته دل بتونیم بخندیم و یک زندگی عادی داشته باشیم.
هرچی جان داشتم به این فکر میکردم که چقدر قشنگ میشد که شب یلدای امسال رو با یه تیر دوتا نشون بزنیم، یعنی هم بیایم بیرون برای اعتراضات، هم آتیش روشن بکنیم، هم دور همون آتیش جمع بشیم و برای هم دیگه فال حافظ باز بکنیم. چون تو این روزایی که با هم دیگه اتحاد برقرار کردیم، دیگه فکر کنم مثل یه خانواده با هم دیگه شدیم و چی قشنگتر از اینه که شب یلدا تو کنار خانوادت بگذرونی.
سرزمین مادری یکی از پیچیده ترین مفاهیم زندگی آدمه، جایی که توش پا گرفتی و ساختی و سوختی و بلند شدی رو دست های روزگار، تا وقتی که بفهمی تو هم آدمی هستی و سری بین سرهای دیگه، جایی که توش برای اولین بار عاشق شدی، بغض کردی، فریاد زدی، تحقیر شدی، نفرت ورزیدی، جایی که توش یاد گرفتی پشت میزهای مدرسه بهترین رفاقت ها جریان دارن، اما همزمان رد انگشت ناظم و معلم روی صورتت موند و به روی خودت نیاوردی. توی خیابوناش مادرت، خواهرت، عشقت، ناامنی رو تجربه کردن و تو پیچیدی به خودت توی هزار توهای سیاه و نامکشوف غیرت و عبرت. سرزمین مادری جاییه که توش امیدوار شدی به موندن، به اونایی که ردای اصلاح رو شونه هاشون انداختن اما مصلح نبودن، ناامید شدی از خنجرهایی که از پشت می اومد و رفیقایی که یا می مردن یا می رفتن یا غریبه می شدن و تو دیگه نمی شناختیشون. سرزمین مادری بد جاییه برای اینکه معطلش باشی، برای اینکه درنگ کنی توش، که خاکشو مشت کنی و حس کنی مال توه. ولی وقتی سرتو بالا میگیری و تصویر تصادم گلها و گلوله ها جلوی چشمت نقش میبنده، دنیا روی سرت خراب میشه و داد میزنی اون جون از دست رفته رو. سرزمین مادری جایی که مردمش این روزها دارن توی ریه هاشون به جای بوی اسفند و عطر گلاب مازوت سرفه میکنن و نفس هاشون هم دیگه سهمیه بندی شده. سرزمین مادری جایی بین عشق و نفرت، حد فاصل بین خنده و گریه، خفگی و نفس و عشقهایی که حاصل سرگذاشتنهای شبانه است روی شونه همدردهایی که مثل تو در رمز و حیرت این حسهای متضاد اما اصیل بدجوری گیر افتادن.
از گریه های مستیم در شب نشینی ها، از کشتن صد باره مهسا امینی ها، از خط کش نازم برای لاک هر ناخون، از شعر خواندن در میان زنگ دینی ها، از خودکشی کار افتادن بازان ها در دست چینی ها، تیری به قلب نوجوان 15 ساله، آتش زدن در خواب مجروح بینی ها، یک روز برمیگردم از تبی تا خانه که خستم دیگر از این بی سرزمین، خستم دیگر از این بی سرزمینی ها. آن روز خشمم انتقامی سخت خواهد شد که زنده هستم بر خلاف پیش بینی هاش، آن روز میچینم برای شام آزادی سرهایتان را یک به یک بر روی سینی ها، مسئول
قسمت کردن با تو میازان دیست از کشتن رایای ما کار آفرینی ها تیر قلب نوجوان پانزده ساله آتش زدن در خواب مجروح امینی ها یک روز برمیگردم از تبعید و خانه که خستم دیگر از این بی سرزمینی ها که خستم دیگر از این بی سرزمینی ها